أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن مسئله توحید اونطوری که عرفا مشاهده کردن و مشهوداتشون را معقول کردن و اونطوری که حکما فهمیدن و معقولشون را مشهود کردن، این میسور گذشتگان و دیگران نبود و این فیض به برکت پیروی انبیا نصیب کسانی شد که این راه را شناختن و پیروی کردن. از این بیان استفاده می شود که نیل به مقام عرفان صحیح بدون پیروی انبیاء علیه السلام میسور نخواهد بود و چون عامل اساسی شهود حق و تحقیق مسئله توحید در سایه متابعت انبیاست، هر پیامبری که این راه را بهتر نشون داد و پیروان خود را بهتر هدایت کرد، امت او این مسئله توحید را از دیگران بهتر می فهمد و هر پیامبری که این راه را کاملتر از دیگران نشون داد و پیروانش را کاملتر از دیگران کرد، برای پیروانش رسیدن به این مسئله توحید آسان تر است. لذا فرمودن به این که اون چه که قبلا برای دیگران بسیار دشوار بود برای امت مرحومه حل شد و اگر بعضی از سخنان قابل تحمل نبود در امت مرحومه، اون سخنان هضم شد و قابل تحمل شد و اون چه که باعث رنج بزرگان شد امروز اظهار اونها آسان است. مرحوم آموز محمود قمی قدس الله نفسه زکیه در این تعلیقشون میفرمان به این که اگر بعضی از چیزها به وسیله عرفهای قبلی اظهار میشد و قابل تحمل نبود، به برکت ولایت اهل بیت حل شد، مخصوصا اون چرا که امیرالمؤمنین علیه السلام در اون سخنان بلندش فرمود: انا جنب الله الذی فردتم فیه و انا ید الله و انا عین الله و اذن الله الواعیه. اینها را در ذیل صفحه 8 بیان کرد. این نشان می‌دهد که اگر عارفی به مقام شهود رسید، مشهود او که خدای سبحان است به زبان او سخن میگوید. بر اساس قرب نوافل، وقتی عارف متقرب الله شد، دیگر زبان او زبان شخصی او نیست، گوینده دیگری است منتها به زبان او، بیننده دیگری است منتها با چشم او. اگر در حدیث قرب نوافل که فریقین این حدیث را از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که فرمود لا یزال بنده خالص خدا به الله متقرب می شود، لا یزال یتقرب و عبدی المؤمنو بی حتی احبه و فیضا احببته کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها و مانند آن. اگر انسان به قرب نوافل نائل شد، زبان او لسان الله است، یا الله به لسان او سخن میگوید. اگر الله به لسان او سخن میگوید، پس گوینده دیگری است نه خود شخص، و اگر الله با چشم او میبیند، پس بصیر دیگری است نه خود اون شخص. و اگر این قرب نوافل به برکت اهل بیت حل شد، یا سخنان از تأمیر سلام الله علیه در این خطبه که فرمود انا عین الله یا انا قلب الله این را حل کرد، نشانه آن است که اون چه که بزرگان از افشای اون وحشت داشتن در این امت مرحومه حل شد. این حدیث شریف را مرحوم ابن رواقه قمی رضوان الله در کتاب توحید صدوق باب و معنا جنب الله عز و جل صفحه 164 این حدیث رو نقل کرده که عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان امیر المؤمنین علیه السلام قال انا علم الله و انا قلب الله البائی و لسان الله الناطق و عین الله و جنب الله و انا ید الله، من علم خدایم، من قلب خدایم که همه حقایق را در خود جام می‌دهد، وعاء همه حقایق است، و من لسان الله هم که سخن می‌گویم و عین الله هم که می‌بینم و جنب الله هم و ید الله هم. در همین باب روایت دومی که نقل می‌کند از امام ششم سلام الله علیه که امیر المؤمنین در خطبه خود فرمود انا الهادی و انا المهتدی تا به اینکه اینجا میرسد و انا عین الله و لسانه الصادق و یده و انا جنب الله الذی یقول ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله و انا ید الله المبسوط علی عباده بالرحمت والمغفره و انا باب حته من عرفنی و عرف حقی فقد عرف ربه لانی وصی نبیه فی عرضه و حجته علی خلقه لا ینکر هذا الا راد علی الله و رسولی. البته یک وقت مؤمن به جایی میرسد که خدای سبحان زبان او میشود و چشم او میشود، این محصول قرب نوافل است. یک وقت به جایی میرسد که او لسان الله و عین الله میشود، میگوین این محصول قرب فرائض است که انسان قلب الله میشود، انسان علم الله میشود. دیگر این شخص امکانی نیست که این کمالات وجودی را داراست. همه کمالات وجودی از آن خدای سبحان است که در این آینه میتابد، نه اینکه این شخص این کمالات را ذاتاً داشته باشد. این به منزله مرآتی است که اون کمالات را نشون میدهد. لذا در سخنان حضرت امیر سلام الله علیه است که ما لله آیتون اکبر منی، برای خدای سبحان آیت و علامتی بزرگتر از من نیست. بنابراین این می شود مرآت. اگر مرآت چیزی را نشون داد از خود ندارد، اون نور به نیر را نشون می دهد، اون غیر را نشون می دهد، نه از خود داشته باشد. در نتیجه رسیدن به مسئله توحید بدون متابعت انبیا میسور نیست اولا، و هر که این راه را بهتر شناخت و بهتر پیروی کرد به مسئله توحید بهتر میرسد ثانیا، و خود سلسله انبیا گرچه از یک جهت لا نفرقو بین احد منهم، اما از جهتی که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اون که این راه را بهتر طی کرد و بهتر نشون داد و بهتر پیروان خود را هدایت کرد، پیروان او از پیروان انبیای پیشین این راه را بهتر طی می کنند. لذا می‌فرماید ولا امرنا تجد ما لا تصل الیه الاکابر الا بعد ارتیاز نفوسهم بالریاضات المتعبه الشاقه به برکت اسلام و رهبری های این دین که کامل و تام است، میبینید که میابید چیزی را که اکابر از اهل معرفت به اونها دسترسی پیدا نمی کنن مگر بعد از ریاضت های فراوان، الا بعد ارتیاز نفوسهم به ریاضات المتعبت شاق. این اعدا عدو را که نفس است با ریاضت های توان فرسا رام بکنن، اون هم مد اللیالی و الایام، مدت های فراوان. و لامرنا تجدو ما لا تسلو الیه الاکابرو الا بعد ارتیاز نفوسهم قد سار مزغتن للخاصه و العام. اون چرا که دیگران به آسانی دسترسی پیدا نمی کردن برای اکثری مسلمان ها قابل هضم و قابل فهم شد. و همچنین و اون چه که و ما کان افشاؤهو افتا به احراق دماء الکبار قد اصبح فی الاشتهاره کشمس فی رابعت النهار. اون چرا که بزرگان اهل معرفت اگر اظهار می کردن دمای اونها ریخته می شد، الان حقانیتش مانند شمس در نیمروز که از همه حالات روشن تر است روشن شد. چون اگر این نهار را به چهار قوس 90 درجه تقسیم بکنن، وقتی به زوال رسید میگن به رابعت النهار رسیده است، کشمس فی رابعت النهار. و بل جمله ما لا یمکنو للکمله ان یتعو مراحل تواه الا بعد خلع النعلین ولا لأحد ان یهوم حولهما الا بانتواء القدمین بل بالانخلاء عن القوتین قد تسمع اسراره من شراکهما و یغتنس توافر دقائقه من رقائق نزدهما و شراکهما اغتناس شوارد حقائقه من حوائل ادراکهما. خلاصه اون چه که برای کاملان افراد کامل از تحقیق و شهود میسور نیست که اون مراحل را طی کنند مگر اینکه نعلینشون را خلع کنند، فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا. این وصف های شهوت و غضب را یا ارادت به کراهت را یا حب و بغض را به مانند اون را خلع کنند برای اونها میسور نیست مگر بعد از خلع نعلین. ولا لأحد ان یهوم حول حماهو، میسور احدی نیست که اطراف قرقگاه او حرکت کنند و بگردند مگر اینکه نه تنها نعلین را از دست بدهند بلکه قدمین را هم رها کنند، با سر این راه را طی کنند. کنایه از آن است که اونها باید نعلین را خلع می کردن که بعضی از تعلقات بود، اینها باید بعضی از اجزا را خلع کنن، نه تنها تعلقات را. بل بل انخلاع عن القوتین، نه تنها قدمین را.
کنایه چی است؟
یعنی سه مرحله ذکر کردن، یکی مرحله خلع نعلین است، یکی مرحله انتواء قدمین است، یکی انخلاع عن القوتین. اول فرمود تعلقات را باید خلع کنند، بعد فرمود اجزای فعلیه را باید خلع کنند، بعد فرمود اجزای ادراکیه را باید خلع کنند که منظور از قوتین قوه وهم و عقل است. بنابراین انسان با شهود خود او، با نور او باید برود، نه با فکر او بفهمد. بله. یعنی اون چه که با پای خود میرفت، انسان وقتی که میخواهد یک راهی را طی کند، از نظر حرمت به تشریفات گفتن باید پا برهنه بشود، با پا برود. اگر خیلی امر مهم بود میگویند باید با سر رفت نه با پا. اگر خیلی مهم بود دیگر مسئله سر و فکر و هوش را هم باید رها کرد، با نور او اون راه را طی کرد. این کنایه از اهمیت مسئله است در سه مرحله. الا بعد خلع نعلین یک مرحله، انتواء قدمین دو مرحله، انخلاء عن القوتین این سه مرحله. اون چه که برای کمل میسور نبود مگر اینکه این مراحل را به عنوان ریاضت‌های متعبه یکی پس از دیگری طی کنند، بعد تسمع و اسراره من شراکه ما. اون چه که برای کمل رسیدن به اون میسور نبود، اسرار و نکات‌های اون از بندهای نعلین استفاده می شود. شراش نعلین بند نعل، یعنی عرش پیشینیان فرش این امت مرحوم است. اون چرا که دیگران براشون میسور نبود مگر اینکه نعلینشون را خلع کنن، الان در امت مرحومه به جای رسیده است که از شراش نعلین هم استفاده می شود. و یغتنسو توافر و دقائقهی، اسرار او از شراک نعلن استفاده می شود و دقائق فراوان اون کراک لا یمکنو للکمل از رقائق نزد و چینش اون نعلین یا قدمین استفاده می شود. نزد یعنی چینش و ترتیب، اقتناس می شود توافر دقائق یعنی دقائق متوافره اون ما لا یمکن از رقائق نزد و ترتیب و چینش این نعلین یا قدمین که تله منزود یعنی شکوفه چینش یافته. و اشتباک، اینها اشتباک یعنی تنظیم این دو نعل تقریبا نظیر شبکه، چون اقتناس از باب استعاره بالکنایه ذکر ملایم قرار گرفته، برای اینکه انسان وقتی طائری را بخواهد صید کند با شبکه صید میکند، یعنی با دام و تور صید میکند. معانی بلند را باید با شبکه صید کرد، لذا از باب مفعول مطلق نوعی اینجوری ذکر کردن و بودن و یوغ تنسو توافر و دقائقهی. چجور اقتناس میشود؟ اقتناس شوارد حقائقهی من حوائل ادراکه ما. چگونه اقتراس می شود و سید می شود؟ اون طوری که حقیقتهای رمنده، شارد یعنی رمیده، اینی که می رمد بهش می گوین شارد، فشرد به من خلفه هم یعنی پراکنده کن، اینا رو برمان متواری کن. اون معارف بلند شواردند، میرمند، نظیر پرندگانی هستند که به دام کسی نمیافتند. اون حقایق شارده را در شبکه ها و در دام ها میشود اقتناس کرد و صید نمود. اقتناس شوارد حقایقی از چرا؟ من حوائل ادراک ما. حوائل حبال یعنی دام، از دام های ادراک همون دو قوه، یعنی اون چرا که دیگران تا او را خلع نمی کردن و از او منخلع نمی شدند میسور نبود، الان اینها به جای رسیدن که همین قوتین را می توانند دام قرار بدن و اون حقاق شارده را در این دام اقتناس کنند. چرا؟ برای اینکه فئن لبیب انسان زی لب و مغز به قوت های الوهم و العقل به برکت این دو قوه، یکی وهم و دیگری عقل، یکی عقل مقید است دیگری عقل مطلق، اگر از این دو قوه مدد بگیرد و ترتیب مدرکاته ما به میامن حاضه الاحیان و الاوقات، یک لبیب اگر از وهم و عقلش مدد بگیرد و مدرکات اینها را درست مرتب کند، به میمنت این دوره چیزهایی را میابد که دیگران نمیافتند و این خوب میابد، به چیزهایی میرسد که دیگران نمیرسیدند و این هم خوب میرسد. فإن اللبیب بقوتی الوهم والعقل و ترتیب مدرکات هما به میامن و برکت ها و میمنت های حاضر احیان و الاوقات وصل الیه و اثر علیه، چگونه وصولی و چگونه اصولی؟ وصل الیه وصول له الى اجلل یقین، اجلل یقینیات، چگونه اصولی و اصوره الى اول البدیهیات. طوری این مسئله توحید حل شد، همون طوری که انسان به اجلل یقینیات واصل می شود، به این مسئله توحید هم این چنین واصل می شود. همون طوری که بر اول البدیهیات اصور و اطلاع پیدا می کند، بر مسئله توحید این چنین اصور پیدا می کند. وصل الیه یعنی به همین ما لا یمکنو للکمل، وصل الیه و اثر علیه، چگونه وصولی؟ وصول له الى اجل الیقینیات، و چگونه اصوری؟ و اصوره الى اول البدیهیات. دیگران تا به اینجا رسیده بودن که المعبود واحد لا شریک له، بعد رسیدن به این که الرب واحد لا شریک له، بعد رسیدن به این که خالق العالمه واحد لا شریک له، و به اینجا رسیدن که الواجب واحد لا شریک له، اما الموجود واحد لا شریک له نرسیده بودن. اما الان دیگران به برکت این امت مرحومه می توانند این مسئله را خوب بفهمند که الموجود واحد لا شریک له و دیگران هرچه هستند مرآتن و او را نشون میدهند. کمزا تلوهو به شعبتین والعلمی والامر اوزهو من نار علا علمی، چقدر شما میخواهی نور بگیری به برکت اون ابزاری که دو شعبه دارد، یکی از چیزهایی که با او طول عرض کوکب و ستاره ها را بررسی میکنن، اختلاف منظر را حل میکنن، همون ابزار دو شعبه است که وسیله و ستاره ها را از نزدیک و دور شناسایی میکنن، و با این ابزار دو شعبه ای ستاره ها را رصد میکنن و با علم و علامت چیز میفهمن. میفرماید به این که الان دیگر نیازی نیست شما ابزار ذو شعبتین و علم و علامت و امثال ذالک را وسیله قرار بدی از اونجا نور بگیری، برای اینکه امر مسئله توحید روشنتر از اون ناری است که بر علم است. یعنی در بیابون ها ناری روی یک چوبی و سقف بلندی روشن می کردن که قافله راه ها را گم نکنند و راه را پیدا کنند، اون شد نارون علا علم. و از همه روشنتر اون ناری بود که بر جای بلند بود، نارون علا علمین. می فرماید این از مثل اون ناری که بر علم است روشن است. خودش را ببین، چرا حالا با زو شعبتین و با علامت میخوای مسئله حل کنی؟ کمزا تلوهو به شعبتین ولعلمی ولعمرو اوزهو من نار علا علم. باز برمیگردن به اون سخن اصلی که نه تنها اینها که مسئله توحید را حل کردن به حسن متابعت است، متابعت انبیا است، بلکه مسئله توحید را انبیا آوردن. این معنا را انسان از خود ندارد و با فکر و عقل خود نفهمی، این معنا را انبیا به دیگران آموختند. و اگر اختلافی بین حکمت و عرفان است، برای آن است که در بین حکما کسانی پیدا شدند که راه عرفان و شهود را درست طی نکردند و اون مشهودات عارف را ندیدند، لذا خواستند با همین فکر خام بسنده کنند و نشد. وگرنه در کلمات پیشین جمع بین معقول و مشهود بود، نه تنها جمع بین منقول و معقول بود، بلکه جمع بین معقول و مشهود بود، زیرا مؤسسان اولیه این رشته خود انبیایند. الا ان المختار عند صدر الاول من الحکما الذين هم من جمله الاسفياء من الانبياء والاولياء عليهم السلام الا ما اخبر عنه المورخون که آغازا سیمون المدعو بلسان الشريعه بلغمه و هرمس الحرامسه المدعو بادريس و فی ساقوس المدعو به شیس و افلاطون الالهی لیس الا هازا. اون چه که پیش حکمای گذشته بود همین مسئله توحید به این نحو بود. در صفحه 130 همین جلد تعبیری که از شیس میکنن میگن به این که ان المدعو فی لسان الشریعه به شیس، همون آغازا سیمون هست. در صفحه 130 یک اختلاف مختصری بین اونچه که اونجا می‌فرمایند و اونچه که اینجا بیان کردن. در اونجا می‌فرمایند به اینکه این الفاظ و اصطلاحات را از تلکر الفاظ انما اخذوها خلفاً عن سلف حتی ینتهی الى عظماء الکشف و اساطیر النبوه مثل هرمس المسمى بلسان الشریعه به ادریس علیه السلام تا آخر، که یا آغازا سیمون المسمى به شیس این و هما امامان المستندان لسلسله القدما به تعلیم و تعلم المخصوصان به تدوین الحکمه و تأسیس بنائها. بیانی را مرحوم کلینی رضوان الله علیه در باب علم کافی نقل میکند که اگر خدای سبحان بر دیگران تعلم را واجب کرده است، بر علما هم تعلیم را واجب کرده است. لأن العلم قبل الجهل، اول در جهان علم بود بعد جهل آمد، اول توحید هست بعد شرک عارض است و ماننده آن. این طور نیست که اول جهل باشد بعد علم بیاید. لذا الحجتو قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، اول حجت خداست و اول علم است، بعد مردم جاهل تا اون حجت مردم جاهل را عالم کنند. لأن العلم قبل الجهل. الا ان المختار عند صدر الاول من الحکما ليس الا هذا، یعنی مسئله توحید به همین روشی که عرفا داره. لکن المتأخرین من اصحاب المعلم الاول عن المشائین لما قصروا طریق الاستفاضه و استعلام الحکمت الحق علی الحجت المحضه، تنها راه را همون تفکر عقلی دانستند و البحث البحت، حجزهم شعجب و شبهات المظلمت ناشعت مما اسست علیه مناهجهم این حجاب های شبه های تاریک حاجز به مانع اونها شد، نتوانستن ببینن. آمدن تا مسئله تباین وجود یا احیانا تشکیک وجود تا به اینجا رسیدن، اما دیگر به وحدت وجود نتوانستن برسن. حجزهم حجب و شبهات المظلمه، که این شبهات از جای دیگر نشأت نگرفت مگر با دست خود اینها پیدا شد. الناشعت بله بالاخره حکما تا به تشکیک رسیدن دیگه، نه مما اسست، از کلمات بو علی در مباحثاتش پیداست که غالب تشکیک هست. مما اسست علیه مناهجهم من القواعد الجدلیه، این شبهات حاجب و حاجز اونها بود، مانع اونها بود. ان یتفتنوا لما هو الحق فی تلک المساله الجلیه، این حاجب بود. در همون اشارات آمده که بو علی می‌فرماید به اینکه این بحث ها را با حکمت متعالیه باید حل کرد، نه با حکمت بحثی. و مرحوم خواجه در شرح اشارات حکمت متعالیه را با حکمت بحثی فرق می‌گذارد که حکمت متعالیه به چه حکمت می‌گویند و حکمت بحثی کدام است. اون که فقط با فکر و استدلال و اندیشه پیش می‌رود بلا غیر با مفهومات کار دارد، این حکمت شکمت بحثی است. اون که در کنار اندیشه راه دل به شهود را هم می‌پیماید، او حکمت شکمت متعالیه است. اصطلاح حکمت متعالیه و حکمت بحثی در کلمات بو علی آمده و خواجه هم چنین شرح کرده در شرح اشارات. این حجوب حاجز و مانع بود ان یتفتنوا لما هو الحق و فی تلک المساله الجلیه، این با اینکه روشن بود وجود حقیقی واحد است و دیگران آیاتن ولا غیر، معذارش نتوانستن به این مسئله توحید برسن. والذی یغزا منه العجب ان من رام منهم افادت تحقیق او زیادت تدقیق انما جاء به الحاق من ان و نقص، اون که خواست تحقیق بیشتری کند جز شبهات وهمی و اشکالات وهمی دیگر چیزی نیفزود. انما جاء به الحاق منع و نقص فاصبحت مؤلفاتهم به تراکم المناقضات مجموعه من ظلمات بعضها فوق بعض. فما یخلص من دیاجیرها الا الاقلون و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اگر راه صحیح را طی می‌کردن برایشون روشن می‌شد. تنها راه فکر نیست، انسان هم تنها با فکر چیز نمی‌فهمد. به تراکمات المناقضات فأصبحت مؤلفاتهم چرا؟ چون مصدر جمع بسته نمی شود دیگه، معمولا به تراکمات نمیگن. حالا شاید اون نسخه تراکمات نباشد، معمولا مصدر رو با جمع ذکر نمی کنن. تراکم هست، بله اون نسخه تراکم. و اما رسالت التي صنفهم، این یه مقدمه کوتاهی بود درباره اصل علم، اصل مسئله توحید به طور اجمال، و اینکه رسیدن به این راه جز از حسن متابعت انبیا میسور نیست و هر پیامبری که این راه را بهتر نشان امت داد، اون پیامبر توانست امت خود را بهتر به مسئله توحید آشنا کند و اون خاتم انبیاء علیه السلام است. و اما اونچه که مربوط به این رساله است، و اما رسالت التي صنفها مولای و جدی ابو حامد محمد الاصفهانی المشتهر به ترکه قدس سره، این هم اصل مسئله توحید را حل کرد، هم شبهات حکمای مشا را پاسخ داد. فإنه مع جعلها مشتملة على البراهين القاطعة والحجج الساطعة على اصل المسألة، گذشته از اینکه توانست ترجمان خوبی باشد، یعنی مشهودهای خود را با ادله عقلی خوب ترجمه کند، یعنی اون چرا که یافت خوب میتوانست و توانست او رو تبیین کند، با ادله قطعی مسئله توحید وجود را حل کرده است و این رساله مشتمل بر اون براهین قطعی است. مع جعلها مشتملتن علی البراهین القاطعت و الحجج ساطعه علی اصل المسئله وفق ما ذهب الیه المحققون، معمولا از عرفهایی که اهل این مسئله اند به محققون تعبیر می کنند، از حکمای مشا در این کتاب و در این رساله به محققون تعبیر نمی شود، عارف را محقق می دانند نه اهل استدلال را. وفق ما ذهب الیه المحققون یعنی عرفا، گذشته از اینکه حرفهای عرفها را مبرهن کرد، قد بالغ فی دفع تلک شبهات، اون شبهاتی که اهل حکمت داشتن و مسئله توحید را تا به واجب رسوندن اما به توحید وجود نرسیدن، اون شبهات نگذاشت که اونها برسند، اون شبهات را به لطائف بیان خود دفع کرده است. قد بالغ فی دفع تلک شبهات به لطائف بیانه، و بذل الجهد فی اماتت تلک الازیات به مکابس تبیانه. این شبهه ها همه خار راهن، عزای راهن. این خار راه و تیغ راه را باید اماته کرد، یعنی باید ازاله کرد. در اماته عزا این چنین وارد شده است که اگر کسی از راه مسلمین عزا را اماته کند، اون چی که باعث اذیت است، از خار، از تیغ و مانند اون را اماته کند و برطرف کند، سعادتی نصیب او خواهد شد، بهشت برای اوست و مانند آن. لذا امام سجاد سلام الله علیه از راهی که می گذشتن، اگر هم سوار بودن پیاده می شدن و این خار راه را از سر راه بر می داشتن. این یه راه ظاهری است که انسان بخواهد از جای به جای برد. و اگر کسی خار راه فکری را برطرف کرد و اون چرا که نمی گذارد انسان به مقصد برسد از نظر معارف، او این عزا را اماته کند، خب پاداشش بیشتر خواهد بود. در این رساله کوشیده است مؤلف که این اذیت ها را از راه فکری محققین و اهل معنا اماته کند و ازاله کند. اون را هم با مکابس تبیان، مکابس که جمع مکبس هست که اسم آلت هست، این ابزار فشاره، طوری که اثاری بکند، خلاصه تمام اون چرا که دردیست اون را بردارد و اثار را بگذارد. این تبیانش به منزله مکباس است و مکباس اون آلتی است که اثاری میکند و اون چرا که دردیست برطرف میکند و اون چرا که اثار است نگه میدارد. کبس یعنی فشار دیگه. به حیث لا یبقى لمن له ادنا دربت فی العقلیات لا یبقى شائبت و خدشت فی ما هو الحق و من تلک الیقینیات. پس این رساله از این جهت دارای دو خصوصیت هست، هم اصل مسئله توحید را مبرهن کرد، هم شبهات حکمای مشا را برطرف کرد. لیکن لبعد قورهی فی الحکمیات و علو تورهی فی البرهانیات قد قصرت فهوم و اکثر المستفیدین ان مرامی مقاصد المنیعه. مسائل حکمی را خیلی متنی و فشرده بیان کرده، برهانش هم خیلی قوی است، هم مقدمات مطبیه فراوان دارد و هم اون مقداری هم که ذکر کرده است در دسترس همگان قرار نمی گیرد. من ناچار شدم او را توضیح بدم. لیکن لبعد قورهی فی الحکمیات و علو تورهی فی البرهانیات قد قصرت فهوم و اکثر المستفیدین ان مرامی مقاصده. چرا؟ برای اینکه اون مقاصد منی است، همگان دسترسی ندارن، خیلی ها ممنوع الوصولن. و عجزت مدارک و سائر المسترشدین ان مبانی فوائده رفیعه. بسیاری از اهل رشد، اونا که در صراطن، دست اونها به مبانی فواید بلند این کتاب نمی رسد. لذا فهاولتو هین مذاکرتی مع بعض المشارکین فی التحصیل، اونها که رفقای تحصیلی من بودن، با اونها که مشورت کردم، من خلص الاخوان، نظر بر این شد که من این رساله را شرح کنم، اون مقدمات مطویه را تصریح کنم و اون مشکلات را توضیح بدم. بله دیگه، یعنی قوای فهمی، اون چی که به وسیله اون انسان ادراک میکنه. فهاولت توهین مذاکرتی مع بعض المشارکین فی التحصیل من خلص الاخوان، هاولت ان اکشف قناع الایجاز را ان وجوه مخدرات تلک العباره. این ایجاز و اختصاری که در متن بود، من با شرح اون ایجاز را برطرف توضیح بدم، با اوضح بیان، تعمیمن لفواید هلمونیفه. اون کوه بلند را میگوین جبل المنیف که طال برتفعه و اشرفه. این سخنان کوهی که چون کوه است و ریشه دارد و بلند است، از این سخنان به عنوان فواید منیف یاد کرده است. و تصمیمن لعوائده الشریفه، مشیرن الى معظم اصول الکشفه و امهات قواعدهم. این تنها توضیح عبارتی نیست، برای اینکه اون قواعد مطویه را من بیان کردم و اون اصول مطویه را تشریح کردم که این سخنان مبتنی بر اون اصول و بر اون قواعد است. مشیرن الى معظم اصول الکشفه و امهات قواعدهم، مؤمیان الى معاقد تلک المباحث و کلیات مقاصدهم، که جای عقد و تنظیم این بحث کجاست و کلیات این حرفها چیست، تا روشن بشود که هر فرعی را به اصل او ارجاع بدهم. و در این کار اون قواعد مستلحه را هم رعایت کردم، حافظا للالفاظ المتداوله بین حکما و عبارات حکما، مراعیان للمناسبات مناسبات المعتبرته بین مصطلحاتهم و مستعاراتهم. بر خلاف اصطلاح سخن نگفتیم، از خود اصطلاح نساختیم و اصطلاحات دارجه را هم ترک نکردیم، چرا حذرن من ان یفهم خلاف المراد، یا این تعبیر من حذرن من ان یفهم خلاف المراد فیفزی الی الخبط فی البحث والفساد. که اگر اصطلاحی بر خلاف اصطلاح گفته باشیم یا عبارتهای معنوسی رو که مصطلحات را بهتر میفهماند رعایت نکنیم و ذکر نمی کردم، این خلاف مراد را میفهموند و قهرن منتهی میشد به خبط در بحث و فساد. و قد سمیه بعد فراقهی نامیده شد که الاسماء تنزل من السماء، نگفت ما نامیدیم، سمیه نامیده شد بعد فراقی به کتاب التمهید فی شرح رسالت قواعد توحید. رساله قواعد توحید مال مصنف ابن ترک است و شرح مال نبی است. الا اننی فی فتره شاغله عن طریق المباحثه، الان حادثه چند سباهی ما را به خود مشغول کرده است که دیگر طریق فکری و بحثی را ادامه نمی دهیم. چون الان از او اعراض کردیم، ممکن است در این خلال اشتباهاتی از این جهت روی داده باشد و امید هست هر که اشتباه می بیند با پرده عفو روی اشتباه بپوشاند اشتباه را. الا اندنی فی فترت شاغلت ان طریق المباحثه و اشتغال صارف ان المطالعت والغیل والغال، اما اون تدبر محفوظ است البته. فالمرجو من الاسر علی ما یرا من السهو، اگر کسی سهوی را دید و اطلاع پیدا کرد، مرجو آن است که ان یسبل علیه ذیل العف، دامن عف را بر این سهوی که دیده است پهن کند، ارخا کند. اسمن الله بإیاکم ان طریق الغرور والاباطیل و هدانا و ایاکم سوا السبیل و سقانا من المشرب الخاص المحمدیه علیه و علی آله من الصلات افضلها و اتمها و من التحیات اشملها و اعمها سقانا ما یرو الغلیل. این صلوات را که در نوع روایات آمده هنگام دعا برای استجابت دعا صلوات بفرستید، سیدنا استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه می فرمود این که می گویم اللهم صل علی محمد و آل محمد، این طلب رحمت است. این رحمت اول بر اینها نازل می شود، بعد ریزش می کند. هر کسی هر حاجتی که دارد اون رحمت تنزل یافته به او می رسد و مشکلش حل می شود. لذا اگر کسی بخواهد حاجت او برآورده شود، جز این راهی ندارد که رحمت حق تنزل بکند. و رحمت حق که تنزل میکند، اینا مجاری فیضن، تا به اینها نرسد به دیگران نمیرسد. برای اینکه به دیگران برسد، چاره جز این نیست که بخواهیم رحمت بر اونها ببارد. قلیل و تشنکام را اون سیر میکند، دیگر انسان بعد از او تشنه نخواهد شد. یک شراب طهوری است که لازم ابدا، انسان دیگر تشنه نخواهد شد. با اینکه تشنه نمی شود لذت سیرابی را دارد. این طور نیست نظیر دنیا که لذتش در کنار رنج باشد. انسان یک مدت بعد رنج تشنگی را بچشد، تشنه بشود، بعد آب بنوشد تا لذتی سیرابی و نوشیدن را بچشد، یا در دنیا انسان تا گرسنه نشد و رنج گرسنگی را تحمل نکرد لذت سیر شدن را نمیچشد. غذا برای انسانی لذیذ است که رنج گرسنگی را چشیده باشد. آب خنک برای انسانی لذیذ است که رنج تشنگی را چشیده باشد. اما در بهشت این چنین نیست. انسان دائما لذت سیری و لذت چشیدن آب را دارد بدون اینکه رنج گرسنگی یا رنج آتش را قبلا تحمل کرده باشد. اونگاه برای اینکه این مصطلحات فنی هم رعایت شده باشد و معمولا در کتب مقدمتا بعضی از رؤوس سمانیه یا همه رؤوس سمانیه را ذکر میکنن، ایشون به بعضی از رؤوس سمانیه میخوان اشاره کنن. میفرمان سم انهو لما کان سوغل کلامه فی هذه الرساله انما هو على مساق اهل الاستدلال ناسب ان نصدر الکلامه به مقدمت مبینت لتصور ما فیه على سبیل الاجمال، به عنوان براعت استحلال یا امثال ذلك، اون چرا که در کتاب آمده ما به طور اجمال در این مقدمه تبیین میکنیم تا کسی که وارد این کتاب میشود اول خطوط کلی این کتاب را تصور کرده باشد، تصدیقش و یافتنش در بحث ها و مشاهدات خود مطالعه کننده است، ولی اول تصوری از خطوط کلی داشته باشد. ان نصدر الکلامه به مقدمت و مقدمت مبینت لتصور ما فیه علی سبیل الاجمال ممیزت بین ما یختص بهذا العلم من الموضوع و المبادی و المسائل. این عرفان نظری یه علمیست استدلالی، موضوع دارد، مبادی دارد و مسائلی دارد. اون چرا که به عنوان عرفان عملی کسی مشاهده می کند، او سخن از تصور نیست، سخن از تصدیق نیست، سخن از اندیشه و فکر و قیاس نیست تا انسان مقدمه و ذل مقدمه داشته باشد. او راه های دیگری دارد، بنابراین او عمل هست و نه علم. اما عرفان نظری یعنی تبیین اون چرا که مشهود عارف است به صورت معقول حکیم در آوردن، این علم است. اگر علم شد موضوع دارد، مبادی دارد و مسائل. ممیزت بین ما یختص بهذا العلم من الموضوع و المبادی و المسائل تأسیان بهم یعنی به حکما و جریان علی عادت حکما فی تقدیم هذا المقال، که بعضی از رؤوس سمانی است. اگر در مقدمه این امور را ذکر کردیم، گفتیم موضوع عرفان نظری چیست، مبادیش چیست، مسائلش چیست، اونگاه و بعد ذالک نشر او فی تحریر مقاصد رساله و تبیین فوائدها انشاء الله وحده العزیز والحمد لله رب العالمین.